درود بر شما، ساعت 9:30 دقیقه است و اینجا شبکه رادیویی تهران صدای پایتخت. در کنار ما باشید و شنونده برنامه از رادیو تهران بپرسید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدید به از رادیو تهران بپرسید دوشنبه 23 تیر ماه 1404. لحظاتون به خیر و به خوبی دوستان شنونده، امیدوارم که روز خوبی را آغاز کرده باشید. از همین دقایق دعوت میکنم همراه بشید با برنامه از رادیو تهران بپرسید. هستیم خدمتتون تا حوالی 10 صبح. قرار امروز هم مثل همیشه در برنامه از رادیو تهران بپرسید راهگشای شما باشیم. آنچه که به عنوان پرسش و دغدغه برای شما مطرح هست از طریق 30094 به دست ما میرسه و ما به واسطه کارشناس و میهمان برنامه به شما پاسخ میدیم. از صمیم دل آرزو میکنم که کارهاتون رو به راه باشه، همه چی بر وفق مراد باشه و به مشکلی بر نخورید. اما دیگه روزگاره و کاره و ممکنه که شما هم برای مشاغل مختلف در روزمره هاتون در موضوعات مختلف به چالش هایی برخورد بکنید. اینجا این فرصت وجود داره که شما سوال هاتون رو مطرح بکنید و از طریق 3094 به دست ما برسونید. امروز میهمان حضوری داریم و موضوعی داریم که میدونم دغدغه خیلی از شما هست. توی این فاصله چند ثانیه‌ای که شما موسیقی شنیدید، میهمان حضوری برنامه ما کارشناس گرامیمون آقای دکتر پیمان حاج محمود عطار، دکترای حقوق جرم و جزا و جرم شناسی البته و وکیل پایه‌ای که دادگستری و مدرس دانشگاه که میزبانشون هستیم، به استودیو تشریف آوردن و مستقر شدن پشت میکروفون که ما در خدمتشون باشیم. پس شما عزیزان شنونده اگه سوال حقوقی دارید، به ویژه در زمینه حالا جرم شناسی، بحثایی که حالا از مهریه میتونه شروع بشه و بره تا موضوعاتی که در همین حوزه و زمینه مرتبط هست رو مطرح کنید، از طریق 3094 سوال بفرستید که یه رفت و برگشت داشته باشیم، من سلام علیک با میهمان برنامه داشته باشم، سوالهای شما رو ازشون بپرسیم. به طور مشخص اگه در ارتباط با بحث مهریه و قوانینی که در حال حاضر راجبش وجود داره سوال دارید مطرح کنید و البته دیگر دغدغه های حقوقیتون رو. 3094 در اختیار شماست. سلام میکنم به شما آقای دکتر پیمان حاج محمود عطار، دکترای حقوق جزا و جرم شناسی.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت سرکار و همکاران گرامی و هممیهنان گرامی در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، خیلی خیلی خوش آمدید، صبحتون هم بخیر باشه. آقای دکتر حاج محمود عطار، قرار هست که دغدغه‌های حقوقی شهروندان از طریق سوال و پیامک به دست ما برسه و یکی یک بپرسیم از شما. قبل اینکه بخوایم وارد در واقع 3094 و جزئیات سوال‌های شنونده بشیم، یه کلیتی رو از شما می‌خوایم داشته باشیم راجع به بحث مهریه. ظاهرا طرحی زمزمش هست، شنیده میشه، راجبش صحبت میشه که قراره به 14 سکه تغییر بکنه اون سقف 110 سکه برای بازداشت در واقع همسر یا مردی که این رو نتونه پرداخت بکنه و پرداخت نکنه، که اگر در واقع انجام نشه بحث بازداشت هست و قراره حالا این بشه 14 تا. خیلی فاصله زیاده، 110 تا کجا، 14 تا کجا، خیلی مقدار کمی، و کسی که توانش رو نداشته باشه 14 تا رو پرداخت نکنه واقعا ببرن و بازداشتش بکنن. این طرح الان در چه مرحله است؟ لطفا به ما بفرمایید، آیا فقط رایزنیه، آیا فقط صحبتش شده، یا به مرحله اجرایی داره میرسه و دیدگاه موافق و مخالف داره؟ آیا در خدمت شما هستیم.
بله، موضوع بسیار مهمی رو مطرح فرمودید. بحث مهریه سالیان سال موضوعی بود که شهروندان گرامی به ویژه دخترها و آقا پسرها که شرایط ازدواج رو داشتند، این دغدغه رو داشتند و کماکان هم دارند، بلکه دغدغه‌شون بیشتر شده. در یک دوره‌ای برابر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، همه نوع بدهی مالی در صورتی که شخص بدهکار از پرداخت بدهیش خودداری میکرد، به استانکار میتونست درخواست بازداشتش رو تا تسویه حساب مالیش بکنه و دادگاه هم این دستور رو میداد. مهریه هم یا مهریه هم جزء دیون مالی محسوب میشد، بلکه دیون ممتازه است، یعنی نسبت به بدهی های دیگه ممتازتره.
صحیح. خب
بعد با تورم و مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها و افزایش قابل توجه نرخ سکه که متاسفانه بیشتر مهریه ها به سکه اختصاص داده شده، مجلس شورای اسلامی چند سال پیش این قانون رو در مورد مهریه، قانون بازداشت کردن بدهکار ناشی از مهریه رو، به 110 تا کاهش داد. زن و شوهر میتونن توافق بکنن هر چقدر میخوان مهریه تعیین کنن.
بله.
اما اون مقداری که قاضی مجاز هست که بازداشت دستور بازداشت بده 110 تا بود.
یعنی یه جوری قانونیش همون 110
تا بود. بله. در سالهای اخیر که متاسفانه باز نرخ نرخ سکه باز افزایش عجیب و غریبی پیدا کرد، آمار متقاضیان خانم که تقاضای مطالبه سکهشون رو بابت مهریه داشتن بسیار گسترش پیدا کرد.
صحیح.
و قانونگذار با یک سیل عظیمی از زندانیان ناشی از مهریه در زندانهای سراسر کشور روبرو شد. نگهداری این زندانیها، آسیبهای جدی جبران ناشدنی نگهداری این جوانان در زندانها و در کنار سایر بزهکاران یا متهمان، این چالش های بسیاری بود. تامین هزینه های نگهداری اینها، هزینه خورد و خوراک و جا و نگهبان و بهداشت و لباس،
هزینه های مختلف، بحث بله. نگهداری، بحث روانی که برای خانواده ها ممکنه ایجاد بکنه. آقای دکتر، قبل اینکه حالا داریم بله. ادامه میدیم مبحثمون رو و شما کلام داشته باشید، یه خواهش میکنم یه قدری از میکروفون فاصله داشته باشید، شما صدای خیلی بهتری رو خواهیم داشت روی آنتن. خیلی متشکرم. پس نکات قابل توجهی در این مسئله مطرح هست، گفتید بحث نگهداری است، بحث هزینه هاست، بحث تحمیل در واقع اون بار روانی که میتونه روی جامعه داشته باشه، و فکر کنم بیشتر از همه اینها داشتید ذکر میکردید، به نظر من رسید اصلا شاید ممانعت از ازدواج باشه و اینکه افراد به سمتش نره.
الان یه وقتی که ما به صورت میدانی از دیدگاه جامعه شناسی و آسیب شناسی بخواهیم در شهرها و در مناطق مختلف کشور به ویژه کلان شهرها یک تحقیق میدانی بکنیم، از بین پسرها و آقایونی که مستعد ازدواج هستند، دلیل یکی از دلایلی که سراغ ازدواج نمیرن این هراس و این دلهوره هستش که همسر آیندهشون به محض اینکه
به اختلافی بخورن،
نه اصلا به اختلاف هم نه، خیلی هم دارن زندگی خوبی میکنن، یهو میبینن یه پیامک از یک مرجع قضایی یا ثبتی اومد که همسر شما یا وکیلش مراجعه کرده و تقاضای مهریه کرده، در حالی که مثلا در حال نهار خوردن با هم هستن، در حال گردش هستن و هیچ مسئله‌ای نیست. و این دغدغه باعث شده که خیلی از جوان‌ها آمار ازدواج بره پایین و اون سیاست مقام رهبری که تأکید داشتن و سیاست‌های کلی نظام به جمعیت آوری و افزایش جمعیت
بله.
که ناشی از ازدواج باید باشه، این سیاست عملاً کاهش پیدا کرده. مجلس شورای اسلامی طرحی رو امضا کردن تعدادی از نماینده ها که اون 110 تایی که ضمانت اجرای بازداشت داشت، حالا اینو ما بکنیم به 14 تا. خب برخی از فقها و اندیشمندان حقوقی و کیفری اعتقاد دارن که اصلا بابت هیچ بدهی ما نباید شخص بدهکار رو بازداشت کنیم. استناد این عزیزان چه دانشمندان فقهی چه دانشمندان دانشگاهی
بله.
ماده چیز آیه 280 سوره بقره هستش که اجازه داده شارع مقدس که بدهکار رو زندان نکنن، بهش فرصت بدن، بهش مهلت بدن. مفسرین قرآن در ذیل این آیه شریفه 280 از سوره بقره تأکید میکنن که بازداشت کردن بدهکار، اهم از بدهکار عادی یا بدهکار مهریه، شرعاً مجاز نیست. حالا این نظر مخالفینیه که میگن کلن بابت بدهی مالی ما حق نداریم شخص بدهکار رو زندان کنیم، صرف نظر از اون آسیب هایی که زندان رفتن بدهکار به همراه داره.
بسیار خب، پس این در حد یک طرح هست، قراره که به 14 تا کاهش پیدا بکنه. شاید بتونه یک سری از آسیب هایی که قدیم وجود داشت
بلی.
و سقفش 110 تا بود، 110 تا به هر حال پرداختش سخت‌تر بوده دیگه، شاید بتونه به کاهش اون آسیب ها قدری کمک بکنه. این تا اینجای قضیه. مردم خیلی سوال دارن از شما آقای دکتر حاج محمود عطار. بریم سراغ 3094، یه تعدادی از سوال ها رو بپرسیم چون قاعدتا باقی کلام شما و مطالبی که الان میخواستید مطرح بفرمایید توی این سوال ها فکر میکنم در بیاد در پاسخش. الان یکی از شنونده های ما نوشتن که خسته نباشید، راسته که میگن اگه مرد فقط یک ماشین و فقط یک خونه داشته باشه نمیتونه بابت مهریه اونا رو طلب کنن.
بله، ما در همین رابطه یک قانون دیگه‌ای داریم در کنار قانون بازداشت بدهکاران مالی به نام مستثنیات دین. هر شخصی که محکومیت به پرداخت بدهی پیدا می‌کنه، حالا چک، سفته، رسید عادی یا مهریه، شخص بستانکار نمیتواند یک سری اموال شخص بدهکار رو توقیف کنه و درخواست تملک بکنه.
بله.
به اونها در قانون ما میگن مستثنیات دین، یعنی این کالاها، این اجناس و اموال استثناء بر اصل کلی توقیف و ضبط و تملک اموال هستند.
درسته.
که قانون اینها رو پیشبینی کرده، همینطور که این شهروند گرامی اشاره کردن، یک باب خانه مطابق شئون عرفی بدهکار، یک دستگاه ماشین، یک خط تلفن، یک وسایل عادی زندگی مثل یخچال و تلویزیون و فرش و این چیزهایی که برای یک شهروند جز ضروریات هست، اینها استثناء کرده قانونگذار و شخص بستانکار نمیتونه این اموال رو از بدهکار مطالبه کنه.
پس به این صورت هست. تعداد سوالا زیاده، من خواهش میکنم که هرچی کوتاهتر اگه امکان داره البته آقای دکتر، ممنون میشم که پاسخ بدید. آقای مجید از مسعودیه پرسیدن که خانوم بعد از ثبت طلاق هم میتونه درخواست مهریه کنه، در صورتی که اول گفت نمیخوام مهریه رو، حالا اینکه کلامی گفتن یا نوشتن به صورت قرارداد مهم میشه نه؟
متوجه نشدم یعنی
ببینید
چی؟
گفتن که خانوم بعد از ثبت طلاق هم میتونه درخواست مهریه کنه، در صورتی که از اول گفته بود نمیخوام مهریه رو، وقتی طلاق گرفت و رفت تمام شده دیگه.
بستگی به اون توافقی داره که در جلسه رسیدگی دادگاه در حضور ریاست محترم دادگاه خانواده با هم انجام میدن، چون رویه قضایی دادگاه خانواده این هستش که حکم به صدور گواهی عدم سازش یا به زبان عامیانه حکم طلاق، رویه قضایی این هست که قضات اول تعیین تکلیف مهریه و نفقه و جهیزیه و حضانت فرزند مشترک، همه این روابط و حقوق و تکالیف زوجین رو مشخص میکنن در توافقشون و به تبع در رأیشون، همینطور در مورد مهریه.
اینو باید در دفترخونه ثبت شده باشه؟
نه، اول بایستی در دادگاه که درخواست طلاق داده میشه در مورد مهریه هم توافق بشه. اگر در مورد مهریه توافق نشه، میتونن یه توافق جدایی همونطور که ایشون اشاره کردن بکنن.
بله.
اگر زوجه در مورد مهریهش، حالا چه در حضور رئیس دادگاه چه به قول شما در دفتر اسناد رسمی، از مهریهش صرف نظر بکنه و این ثبت بشه، این صرف نظر ایشون دیگه قابل عدول و بازگشت نیست و دیگه گذشت کرده دیگه.
و اگه توافق حتی روی یک کاغذ بین دو نفر نوشته بشه، اون هم به جهت قانونی خودش رو داره، ولی مراحل رو سخت‌تر می‌کنه.
باید مراحل ثبت اون کاغذ عادی در دادگاه طی بشه.
بسیار خوب. یه سوالی که حالا خارج از بحث مهریه است اما به حوزه تخصص جنابالی برمیگرده، آقای دکتر من بخونمش. گفتن که 10 سال در یک مؤسسه مشغول به کار هستم، پایان هر سال از ما امضا و اثر انگشت میگیرن که پاداش و سنوات و همه چی رو دریافت کردیم، آیا این قانونیه و من میتونم اقدام کنم؟ شکایت میخوان بکنن احتمالا.
یه قاعده فقهی داریم که قانون کار هم بر همین مبنا هستش، بهش میگن ممنوعیت اسقاط مالم یجب،
چیزی که درخواست نشده
و هنوز حقی که ایجاد نشده قابل اسقاط نیست. حق کارگر، حق سنوات کارگر، حق بیمه کارگر، حق بن کارگری و همه حقوقی که طبق قانون کار به یک کارگر به خاطر رابطه استخدامی در یک شرکتی در یک مغازه‌ای هست، نمیتونه کارفرما از ابتدا ازش یه رسید بگیره که من حق حقوقم رو بخشیدم یا حق حقوقم رو دریافت کردم. همه اینها اگر بتواند کارگر در هیئت تشخیص اداره کار و هیئت حل اختلاف این اثبات کنه که اینها رو سوری بوده و هنوز حقی برای من ایجاد نشده، بر اساس اون قاعده فقهی میتونه اون رسید رو باطل کنه و حق حقوقش رو از طریق مرجع ذی‌صلاح بگیره.
بله صحیح. این هم راهکاری که برای این شنونده ما داشتید و راهنماییشون کردید. سوال بعدی رو بخونم. آقای خانم آقای گنجی هستن دیگه. بله، 55 ساله از تهران، چون اینطور نوشتن که من 70 سکه مهریه زنم بود و ازم طلاق، ولی ازم نگرفت، طلاق هم گرفتیم ولی گفته هر وقت بخوام میگیرم. اینو بگن آخرش چی میشه؟ حالا یه خطبه هم ریخته نوشتم، من سرهمش کردم. سوال ظاهرا اینه که 70 سکه مهریه خانمشون بوده ولی نگرفته، طلاق هم جاری شده و جدا شدن، حالا گفته که هر وقت بخوام میگیرم، این شدنیه یا نه؟
بله، خب عرض کردم که مهریه هم مثل چک، مثل سفته، یک بدهیه بر ذمه و گردن بدهکار که زوج باشه، و اگر توافق کنن در دادگاهی که میخوان طلاق بگیرن که من حالا فعلا در مورد مهریه اقدامی ندارم، قاضی هم وقتی ببینه بستانکار همون خانم زوجه فعلا ادعایی نداره، اون بر ذمه و گردن زوج میمونه و طلاق، صیغه حکم طلاق صادر میشه، دفتر ازدواج و طلاق هم صیغه طلاق رو صادر میکنه، اما اون خانم میتونه هر موقعی خواست این رو مطالبه کنه، مثل اینکه یه چکی شخصی داشته باشه هر موقعی دلش بخواد، حتی بعد از تاریخ سررسید مراجعه بکنه و چک رو وصول کنه.
به توافقی که انجام شده یا نشده باشم ربطی داره یا نه؟ مراحل قانونی خودش رو طی میکنه.
عرض کردم رویه دادگاه ها اینه که در مورد طلاق و مهریه همه رو تعیین تکلیف میکنن که
اینها رو هم لحاظ.
بله، اگر توافق جدایی کرده باشن دیگه دادگاه ورود نمیکنه.
بسیار خوب. برم سوال دیگر رو بپرسم که گفتن 3 سال پیش به بنگاه پول دادم برای خرید خونه، اما رو حساب آشنایی نوشته نگرفتم، یعنی در واقع رسیدی و مدرکی وجود نداره. الان فقط تماس‌های ضبط شده دارم ازشون که هنوز هم پشت تلفن اعلام میکنه که کار خونه تمام شده است. میخواستم بدونم میتونم با صداهای ضبط شده از تماس‌هاشون ازشون شکایت کنم؟
شکایت که نمیشه کرد، باید دعوای حقوقی مطرح کرد، چون فرق بین شکایت در دادسرا هست در زمانی که جرمی واقع شده باشه، اما وقتی پولی به کسی داده شده این فقط مطالبهش از طریق دادخواست هستش. دادخواست هم دلایل خیلی دشواری داره و صرف یک صوت به قول امروزی ها وایس، در صورتی که شخصی که این صدا منتسب بهش هست منکرش بشه، دادگاه رد میکنه. بایستی یا اقرار اون شخص دریافت کننده باشه یا شهادت گواهان باشه، و الا صرف داشتن یک صدای ضبط شده برای دادگاه حقوقی برای محکوم کردن بدهکار کافی نیست.
اما اگه شهود وجود داشته باشه،
بله، اگه شهودی باشن حداقل باید دو تا شاهد باشن که شهادت بدن که بله، این خانوم این مبلغ رو بابت ودیعه، بابت یک پیشپرداختی، بله، به اون بنگاه مشاور املاک داده و بله، اون به تعهدش عمل نکرد.
صحیح. سوال بعدی این هستش، به 3094 نوشتن که سلام و خسته نباشید، به شما کارشناس محترم سوالی داشتم در رابطه با دادخواست اعصار. آیا اگر دادخواست باشد و حکم بدوی رد اعصار باشد، آیا در دادگاه تجدید نظر قابل پیگیری هست؟
بله، همه احکام دادگاه حقوقی و همینطور دادگاه کیفری به جز موارد خاص قابل تجدید نظر خواهیه، و در مورد رد دعوای اعصار، حالا چه اعصار از بابت پرداخت مهریه باشه چه بابت هر بدهی دیگه‌ای، قابل ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان مربوطه خواهد.
بسیار خوب. و شنونده دیگر ما سوالشون اینه از شما آقای دکتر، گفتن که من مهریم 4 میلیون تومان پوله، از اول خانواده شوهرم تو سرم زدن تا الان که پول ارزشش رو از دست داده، چرا کم، حالا بالاخره اگر کم بوده چرا خودشون به جن که حالا من فکر کنم شاید با قدردان باشن میگن تو سرم زدن، الان که پول ارزشش رو از دست داده آیا ارزش پول کم شده، مهریه من هم بی ارزش شده؟ نه دیگه، فکر کنم به روز رسانیه.
بله،
چجوریه؟
قانون آیین دادرسی مدنی، حالا شماره مادهش یادم نیست، پیش شمارش 500 و نمیدونم چند هستش،
درود به شما،
میگه که همه بدهکاران مالی،
بله،
از زمان مطالبه که قاعدتا از تاریخ تقدیم دادخواست هست، میتوانند علاوه بر اصل بستانکاریشون خسارت دیر کرد یا خسارت تأخیر تادیه رو بر اساس شاخص بانک مرکزی که هر سال توسط بانک مرکزی بخشنامه میشه بر اساس تورم، اون خسارت دیر کرد رو هم اضافه بر اصل طلبشون بگیرن و دادگاه هم مکلف به صدور حکم در این رابطه هست.
بسیار خوب. و بازی سوال دیگر رو بخونم، گفتن که آیا قاضی ماشین توقیف شده رو جای پیش قسط میتونه حساب کنه وقتی زوج هیچ توان مالی نداشته باشه و فقط همون ماشین رو داشته باشه، اونم قیمتش به 150 میلیون تومان هم نمیرسه؟
خب این سوال با اون سوال چند دقیقه پیش تقریبا شبیهه، که عرض کردیم که یک
گفتن فقط یه خونه و یه ماشین اگه داشته،
بله، بله، اگر ماشین وسیله امرار معاش اون آقای بدهکار هست و اگر ماشین رو ازش بگیرن دیگه یک توهی دستی میشه سربار جامعه، با درخواست بدهکار این از جزء اموال توقیفی در میاد و به عنوان مستثنیات دین به بدهکار مسترد میشه.
خب اگر که بخوان حالا بیان مدعی بشن به فرض در محضر دادگاه که من به خاطر شرایط سخت زندگیم میخوام از این خودرو استفاده بکنم برای تأمین حالا اقتصاد روزمره، و تعهد بده که پرداخت میکنم، آیا قسط بندی یا مثلا شرایط اینطوری در نظر گرفته میشه که اون ماشین توقیف نشه یا نه اون توقیف خودرو اول اتفاق میفته؟
بله، بایستی شخص بدهکار که زوجه هست در بحث ما،
بله،
باید دادخواست تقسیط بده اعصار و تقسیط از پرداخت دفعتن واحدتن مهریه که همون تقسیط میشه، دو تا شاهد هم چند شاهد هم همراه خودش به دادگاه بیاره، شهود استماع شهادتشون بشه،
بله،
و استعلام هم از حساب بانکی و اداره ثبت و مراکز مختلف میشه. اگر فقط همون ماشین باشه و شهود هم به ناتوانی مالی بدهکار شهادت بدن، اون ماشین رفع توقیف میشه و دادگاه بدهکار رو محکوم میکنه که خورد خورد بدهیت رو به بستانکار پرداخت کن.
درسته، متشکرم. حیف وقت کمه، ولی یه سوال دیگر رو بلکه بتونیم جا بدیم تو این چند ثانیه باقی مانده، لطفا خیلی سریع اینم جواب بدین. گفتن آیا پیام توهین و فحش حالا ناسزا جریمه و حبس داره آقا یا خانم ایزدی از تهران؟
ناسزا یا دشنام و توهین،
بله،
اینها هم با این قانون کاهش حبس در مسبب 1199 و رویه قضایی،
بله،
مقابل پیگرد کیفری هست، ولی رویه قضایی اینه که عموما اینها رو تبدیل به جزای نقدی میکنه.
آها، به این شکل. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر پیمان حاج محمود عطار، دکترای حقوق جزا و جرم شناسی و وکیل پایه یک دادگستری، که با حوصله به شنوندهای ما و دغدغه هاشون جواب گفتید و پاسخ دادید. خیلی ممنونم. انشالله تو فرصت های بعدی میزبان شما باشیم. تعداد سوالات حقوقی معمولا وقتی این موضوع رو داریم خیلی خیلی زیاد هست. امیدوارم شما شنوندهای عزیز راضی باشید و براتون مفید باشه اون چرا که شنیدید توی این برنامه. حتما به شما قول میدیم که توی فرصت‌های بعدی هم موضوع حقوقی رو داشته باشیم و میزبان آقای دکتر حاج عطار باشیم.
من هم سپاسگزارم.
درود به شما، خدا نگهدارتون. از شما شنونده‌های عزیزم خداحافظی میکنم تا فردا ساعت 9:30. ادامه امروزتون عالی، خداحافظ.
صدای شهر، راننده گرامی، همیشه فاصله خود را با وسیله نقلیه جلویی طوری تنظیم کنید که در صورت کم شدن سرعت و یا توقف بتونید بدون برخورد با خودروی جلویی به راحتی توقف کنید.
ترافیک.
اما بشنوید از وضعیت ترافیکی این لحظات معابر تهران. بزرگراه شهید نواب صفوی در مسیر جنوب به شمال، از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید ترافیک سنگینه. همینطور در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید زین الدین، از بزرگراه امام علی تا بزرگراه شهید حقانی. بزرگراه شهید یاسینی، شمال به جنوب از خیابان پیروزی تا خیابان شهید دهقی. بزرگراه شهید همت، غرب به شرق از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی. بزرگراه آیت الله صدر، شرق به غرب از بزرگراه شهید سیاد شیرازی تا خیابان دکتر شریعتی و در نهایت خیابان آزادی در مسیر غرب به شرق از میدان آزادی تا خیابان آذربایجان ترافیک سنگینه. همشهریان گرامی، ما امروز در این بخش صدای شهر با موضوع کارایی و امنیت ایستگاه‌های مترو به عنوان پناهگاه در شرایط بحرانی صحبت کردیم و در خدمت شما عزیزان بودیم. از شما پرسیدیم که به نظر شما آیا ایستگاه‌های مترو در حال حاضر کیفیت لازم و شرایط لازم رو برای اینکه به عنوان پناهگاه ازشون استفاده بشه دارند، و اگر ندارن چه شرایطی باید به اون اضافه بشه، چه امکاناتی باید اضافه بشه که ایده‌آل باشن برای اینکه به عنوان پناهگاه ازشون استفاده بشه.
خوبه که پناهگاه باشه مترو؟
پناهگاه که مترو بد نیست، خوبه. خیلی پایینه اینجا، اصلا مشک فکر نمی کنم بهش کار بکنم.
امکانات
باز نیست، میبندن اینا، باز نیست، امکانات نداریم.
اگر که احیانا بحرانی باشه، اینطور که حالا مسئولین مترو گفتن درها را هم باز بگذارند، چه فکر میکنین چه امکاناتی باید برای مردم درش وجود داشته باشه؟ به چی تجهیز بشه؟
باید فکر پناهگاه میشدن، درست میکرد. در حال حاضر باید تو فکرش باشن. پناهگاه باشه مردم با خیال راحت میرن تا پناهگاه. اگه باز کنن خوبه، همه میان اینجا. دیگه ما نمیذاریم اینجا بریم شهرستان قایم شیم که. مترو اگه پناهگاه بود میرفتن. چقدر مردم دل کردن رفتن شهرستان، به صلاح این برانور زدن. بابا خانمش حامله بوده، آغاز بره سبزه بار با همچین ماشین قرازه 20 ساعت تو راه بوده بنده خدا. 20 ساعت که خانمشو برسونه به سبزه بار. اینه که باشه خیلی خوب.
بله شنوندگان گرامی، گزارش همکارم خانم افشار نژاد رو شنیدید و همینطور نظرات مردم رو در بخشای قبلی هم تقدیم شما کردیم که بران راجع به این که مترو آیا در شرایط فعلی ایستگاه‌های مترو کیفیت لازم، امکانات لازم رو برای این که بتونن در مواقع بحرانی به عنوان یک پناهگاه ایمن و مؤثر عمل بکنن دارن یا نه. این نکته را هم خدمت شما عزیزان عرض بکنم که ما در تلاش بودیم با مسئولین محترم مترو در این خصوص صحبت بکنیم، متاسفانه در جلسه بودند و امکان گفتگو متاسفانه مهیا نشد که ما راجع به امکاناتی که لازم هست مترو داشته باشه برای اینکه به عنوان یک پناهگاهی که فقط صرفا یک محل مستحکم و در عمق زمین باشه فقط اینها نباشه، یعنی امکاناتی هست که لازمه تا یک مکانی تعریف پناهگاه رو بشه بهش اطلاق کرد و این واژه رو بهش اطلاق کرد. به هر حال مهیا نشد، انشالله که بتونیم بعداً پیگیر باشیم و صحبت بکنیم. ممنونیم از اینکه امروز هم با ما در صدای شهر رادیو تهران همراه بودید. نخستین بخش عصرگاهی رو ساعت 15:55 دقیقه خواهید شنید. روزتون بخیر و خدا نگهدار.